أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله بحث رد بر وهابیت 90 شبهه رو مطرح کردیم که اگر یاد دوستان باشد در جلسه قبل این شبهه رو مطرح کردیم که بناء بر قبور و نماز خوندن نزد قبور عامه و مخالفین وهابیت منظورمه، اینا شرک میدونن، حرام میدونن. داشتیم روایاتی رو براتون میخواندم از عامه که دلالت بر این میکند که اصلا قبه درست کردن، اتاق درست کردن و نماز خواندن نزد قبر هیچ اشکالی نداره، به خصوص اونجایی که مقام و منزلتی دارد صاحب قبر، مثل پیامبر اکرم، مثل ائمه، مثل کسانی که نمونه بودند و برای خدا حرکت کردند، مثل اصحاب کهف که قرآن خودش اشاره می کند به ساختن مسجد در مکانی که اونها از دنیا رفتند و خدا می خواد تجلیل کنه با این کلامش از اونها. و ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحه 484 نقل میکنه که هر کس در حجره مقدسی که پیامبر در آن به خاک سپرده شده با تواضع و تسلیم بیستد و بر پیامبرش صلوات بفرستد، خوشا به حالش که زیارت را به نحو احسن به جا آورده و در ابراز تواضع و محبت زیبا و کامل عمل کرده است و در حقیقت او عبادت را بیشتر از کس به جا آورده که در موطن خود بر پیامبر صلوات می‌فرستد، چون که زائر هم اجر زیارت را دارد و هم اجر صلوات فرستادن را. می‌بینید که این روایت مال عامه است، مخالفین ذهبی از علمای بزرگ عامه است و این کلام رو گفته. و همچنین سقاف در الاغاثه صفحه 25 که از عمرو بن مالک از ابی جوزا روایت میکنه که گفت قحطی شدیدی در مدینه پیش آمد و مردم از درد این قحطی به عایشه شکایت کردند و این روایت رو براتون خونده بودم که عایشه گفت برید یک مانعی بین قبر و آسمان پیامبر نباشه، دعا کنید. و همون سال باران آمد، گیاهان رویده شد و قحطی از بین رفت. بعد سقاف چی میگه؟ این مهمه. من میگویم و این حدیث با سندی صحیح صراحت به این دارد که عایشه بعد از رحلت پیامبر به ایشان متوسل شده و استغاثه نموده و صحابه‌ای که نیز در آنجا بودند با او موافقت کرده و به راهنمایی‌های او عمل کرده اند. خب این را هم یکی از بزرگان عامه جناب سقاف نقل کرده که توسل رو بیان میکنه. بله ما این روایت قبول نداریم، ولی در حال در کتب شما از شما نقل کردید، شاید شما بخواید به واسطه این روایاتی که دلالت بر اون میکند که بناء قبور جایز نیست و حرامه، شاید شما به اونها استدلال کنید و بخواید حرف ما رو رد بکنید. کلام ما اینه، شما هر روایتی رو بیارید که عمده روایتی که موجوده دو تا روایته که اون دو تا روایت دلالت میکند بر این که نماز خوندن و قبر درست کردن برای میت جایز نیست، که در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 60 آمده که وکی عن سفیان عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی وائل از ابی الهیاج الاسدی روایت کرده که گفته حضرت علی علیه السلام به من فرمود آگاه باش که من تو را برای امری میفرستم که رسول خدا مرا بر آن فرستاد که هر مجسمه و تمثالی را یافتی از بین ببر و هر قبر مرتفعی را یافتی با خاک یکسان کن. اومدن استدلال کردن به این روایت و گفتن که بناء قبور جایز نیست و در حال به تبع نماز هم جایز نیست. ما در پاسخ میگیم اولا این حدیث باطل درست نیست، بدون نمیشه استناد کرد، چون وکیع و سفیان الثوری و حبیب ابن ابی ثابت و ابا وائل الاسدی قابل اعتماد نیستند در حدیث. یعنی اینا کسایی هستند که ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 169 شماره 3322 ذکر کرده. درباره سفیان الثوری گفته او حدیث جعلی را از انسانهای ضعیف در حدیث جعل می کرده است. و همچنین ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 15 گفته ابن حبان و حبیب ابن ابی ثابت اشخاص فریبکار و شیادند و جعل حدیث می کردند. و همچنین تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 115 این مطلب رو بیان کرده. و در مورد وکیع گفتن در حقیقت او در 500 حدیث اشتباه و خطا کرده که تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 110 به او اشاره کرده. پس این حدیث که شما گفتید به هیچ عنوان نمیتوانیم به این حدیث در هر حال تمسک کنیم. از طرف دیگه این حدیث اساساً بر خراب کردن غرور دلالت نداره، چون که تسویه از نظر لغوی به معنای درست کردن چیزی که کج و موجه، یعنی او آن را راست و متساوی ساخت، همون گونه که در قرآن هم آمده الذی خلق فسوا، یعنی اون خدایی که خلق کرد و به حد کمال خود رسانید. بنابراین معقول نیست که مراد از تسویه همون خراب کردن قبور از اساس باشه که در حدیث اومده. و این حدیث هرچند که ما بررسی کردیم دیدیم دلالت بر ویرانی قبور نداره، ولی حتی اگر این خبرم درست باشه رسول خدا امیرالمؤمنین رو فرستاد که قبور مشرکین رو نابود کنه تا آثار جاهلیت از بین بره. پس ما دلیلی نداریم که پیامبر اکرم امر کرده باشه که برو قبور مؤمنین رو خراب کن. اتفاقا اگر قبور مؤمنین باشه مردم به قبر او نگاه کنن تقویت پیدا میکنن. شما الان ببینید قبر سید الشهدا رو، این قبر سید الشهدا الان کسی که میره زیارت میکنه واقعا شرک و نمیدونم اله دیگر و این چیزا تو ذهنش میاد یا نه؟ وقتی سید الشهدا رو زیارت میکنه یاد معنویت میفته، یاد دلیری میفته، یاد جهاد میفته، یاد افراد صالح میفته، یاد افراد میفته که به دین خدمت کردن، یاد افراد میفته که زیر ظلم و جور ایستادگی کردند، زیر یوغ اونها نرفتند، افرادی که براشون امکان داشت صلح کنن او رو ترک کردند و پیمان رو با مردم بستند. اگر بخواید در این مورد بیشتر صحبت کنیم و بررسی کنیم می توانید به کتاب ارشاد و سائلین الی حق المبین جلد 2 سؤال 56 مراجعه کنید. اونجا توضیحات کاملی در این خصوص که من براتون دادم داده شده و خواهید دید که این مطالب عمیق بیان شده، گفته شده و مورد تذکر بوده. حالا یک آیه قرآن داریم که ما از اون آیه قرآن استفاده می کنیم که توسل به اهل بیت برای قضاء حوائج جایزه. کجا قرآن میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این وسیله چیه؟ اگر ما باشیم این گونه معنا میکنیم، بعدم همین معنا رو با روایات عامه و مخالفین تطبیق میکنیم. یه موقع هست وهابیت مخالفین، ما یه مطلبی رو میگیم حرف خودمون رو میزنیم، از اهل بیت روایت میاریم، شما میدونیم قبول ندارید، شما ابن تیمیه و اذنابش رو قبول دارید، خب ما مجبوریم برای اینکه به شما بفهمونیم شما اشتباه کردید معنا رو از خود روایت شما به دست بیاریم. وابتغوا الیه الوسیله، ما ادعا میکنیم دلالت بر این میکنه که خداوند متعال به ما گفته است اگه میای در خونه من وسیله بیار. وسیله هم طبق روایت ما اهل بیتن. حالا ما در مورد اهل بیت صحبت نمی کنیم، میخواییم بگیم وابتغوا الیه الوسیله یه شیء عامه، همه چیزو شامل میشه. ببینید وسیله در لغت به معنای مطلق چیزی است که انسان رو به دیگری نزدیک میکنه. برابر این وسیله در آیه فوق معنای بسیار وسیعی داره و شامل هر کار و چیزی که ما رو به خداوند متعال نزدیک میکنه میشه، مثل نماز، مثل دعا، مثل روزه، مثل عمل صالح، مثل توسل، مثل تبرک. بنابراین اون چرا که وهابی ها ادعا میکنن که وسیله فقط مختص عمل صالحه، این ادعا صحیح نیست. شما به چه دلیل مفهوم وسیله رو شما میاید کوچیک میکنید؟ اتفاقا برای اینکه پی ببرید شما اشتباه کردید و درست عمل نکردید، ما وابتغوا الیه الوسیله رو از روایت شما استخراج میکنیم. علامه محمد زاهد کوثری در کتابش مقالات کوثری در صفحه 309 میگه وسیله عام است و شامل توسل به اشخاص و عمل هم میشود. بله این حرف درسته، هیچ مسئله ای نداره این حرف. ابن حجر مکی در کتاب صواعق المحرقه صفحه 180 از امام شافعی نقل میکنه این اشعار رو، آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی الی آخر، که اینگونه میگه خاندان پیامبر حامی من هستند و اونها وسیله من هستند، از اونها میخواهم که نامه اعمال من را فردای قیامت در دست من بگذارن. خب سوال میکنم از شما، این ابن حجر مکی کیه؟ صاحب کتاب صواعق المحرقه. خب یه سنیه، یه عامیه، یه کسیست که مخالفه و این رو در کلامش آورده. خب شما معنا کنید ببینم، شما که ادعا میکنید علمای شما فحول و بزرگان و کسانی هستند که غوطه‌ور در علمن، بیایید معنا کنید حرف این آقا رو. یا علامه سخاوی در کتاب فتح المغیب جلد 4 صفحه 523 چی میگه؟ برترین سلام ها و درود ها بر پیامبر که به وسیله وحی پیام رسان خداوند سبحان بود و از روی هوای نفس سخن نمی گفت و سرور تمام خلائق بود، او وسیله ما برای تقرب به خداوند و ذخیره ما در سختی ها و گرفتاری هاست. اینه که ما دیگه نگفتیم، این حرف رو که دیگه ما دیکته نکردیم. آقای شما علامه سخاوی در کتاب فتح المغیب جلد 4 صفحه 523 نقل کرده. و همچنین علامه محمد خلیل حنفی در کتاب سلک و درر فی اعیان القرن الثانی عشر جلد 1 صفحه 2 میگه که پروردگارا به وسیله محمد به تو متوسل میشوم، چون پیامبر وسیله عظیمی میباشد. خب دیگه ما که اینو نگفتیم. و همچنین علامه سمهودی در کتاب وفاء الوفاء جلد 2 صفحه 1376 نقل میکنه وقتی منصور خلیفه عباسی نحوه زیارت پیامبر رو از مالک ابن انس پیشوای مذهب مالکی پرسید، به او گفت آیا رو به قبله دعا کنم یا رو به پیامبر؟ مالک در پاسخ گفت چرا چهره از وی بر میتابی؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو حضرت آدم است. بنابراین وسیله در آیه قرآنی هم شامل اعمال صالح می شود، هم شامل توسل و اشخاص، و بهترین و نزدیکترین وسیله نزد خداوند متعال محمد و آل محمد هستند. این مطالبی است که باید خدمتتون عرض می‌کردم. قسمتی از مطالب از جلسه قبل جا مونده بود که روایاتش رو خدمتتون عرض کردم و قسمت دیگر هم مسئله وابتغوا الیه الوسیله است که این وبتغوا الیه الوسیله رو طبق معنایی که خود عامه کردن و طبق معنایی که خود مخالفین کردن، مراد از وبتغوا الیه الوسیله غیر از دعاء صالحه. اینا اومدن ابتدا برای اینکه گیر نیفتن و بتونن فرار کنن از تفسیر و معنای آیه، گفتن عمل صالح. وابتغوا الیه الوسیله یعنی میخواید برید در خونه خدا عمل صالح انجام بدید. خب شما این عمل صالح رو از کجا آوردید؟ سوال میکنیم. اگر بگید از روایات آوردیم، خب روایات شما دو گونه است. بعضی از روایات میگه عمل صالح، بعضی از روایات نام پیامبرم آورده، مثل این روایت آخری علاوه پیامبر آل پیامبر رو هم آورده. بعد شما در صورتی میتوانید این مسئله وسیله رو معناشو کوچیک کنید که یک روایت داشته باشیم، یه جور روایاتی که آمده باشه وسیله رو تفسیر کرده باشه. اما اگر دو جور روایت اومده بود این رو تفسیر میکرد، شما حق ندارید این وسیله رو معناش رو کوچیک کنید. بله آقا، عمل صالح هست که این روایات ذکر کرده، غیر عمل صالح هم هست. چیه؟ این روایات ذکر کرده. بعضی از روایات مگه این گونه نیست تو علم حدیث؟ تو علم حدیث همین گونه است دیگه. شما که ادعا میکنید صحاح دارید، صحاحتونم یکی دوتا نیست زیاده، خب باید اینم بفهمید دیگه، اینم باید متوجه بشید. وابتغوا الیه الوسیله، کی گفته؟ خدا گفته، میگه میاد در خونه ما وسیله بیارید. وسیله چیه؟ دعاست قبول کردیم، نماز قبول کردیم، روزه است قبول کردیم، پس چیزای دیگر رو چرا حذف کردید؟ اگه بناس عام باشد عمل صالح هم شامل میشه. آقا این امام حسین هر چی داشت در راه خدا داد. این که ما میگیم صدای ما رو میشنون، این که درد دل ما رو میدانن، اینا خدا خودش در قرآن گفته، گفته اینا زندن. و خدا همینطور که به حضرت عیسی داد که زنده کند، همینطور قدرت داره به ائمه که از حال ما با خبر بشن. حالا شما فکر میکنید که امام زمان که هست، که خودتونم خیلیاتون اعتراف کردین عامه که امام زمان هست، خب امام زمان نمیتونه قدرت داشته باشه از بس حال ما با خبر بشه؟ خدا نمیتونه این قدرت رو بده؟ شما میگید نمیتونه بده؟ خب شما اگه این حرف رو میزنید این کفره. خب این شیطان که انسانو گول میزنه و از خدا خواست که خدایا تا روز قیامت من مسلط بر انسان بشم بتونم او رو احاطه کنم، این قدرت رو کی داد؟ او چون عبادت کرده بود خدا رو، با اون مسائل دیگری که الان وقتش نیست بحث بکنم، از خدا خواست خدا یه قدرت به من بده من بتونم تا روز قیامت ناظر بر انسانها بشم. گفت باشه این قدرت رو بگید. اینم جزو امتحانات الهی است که شیطان کمین کرده و انسان رو گول میزنه. خب شیطان ما سوای خدا این قدرت رو داشت یا خدا این قدرت رو بهش داد؟ در هر حال وابتغوا الیه الوسیله یعنی خداوند متعال برای آمدن در خانش وسیله خواسته. وسیله چیه؟ هم میتونه اشخاص باشه هم میتونه عمل صالح بشه. اشخاص کیان؟ اینایی که در خونه خدا آبرو دارن، اینایی که خداوند متعال انتخاب کرده اینا رو، اونایی که در آیه تطهیر ذکرشون کرده، اونایی که در آیه مباهله اونها رو ذکر کرده. و تمام مفسرین عامه و خاصه اعتراف کردن آیه تطهیر در حق پنج تن آل عبا بود، آیه مباهله هم در حق پنج تن آل عباس، و آنقدر عامه در مورد امیرالمؤمنین در قرآن صحبت کردن که میگن بیش از 300 آیه قرآن در فضائل امیرالمؤمنین. خب خداوند متعال میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب این اولی الامر کیه؟ باز اعتراف کردن امیرالمؤمن علی ابن ابی طالب. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همه رو در یه مستوا قرار داد، یعنی این منزلت داره، مقام داره امیرالمؤمنین که اطاعتش مثل اطاعت خداست. سرپرست شما خداست، سرپرست شما امیرالمؤمنین هم هست. تا انشاءالله برسیم به مطلب دیگر در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین. الله صلی الله علیه و آله.